با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به این مجله نیمروزی چهارشنبه. چه عدد خوب و مبارکی رو هم همراه خودش داره، شماره 20 بهمن 1400. امیدوارم که امروز روزی باشه که نمره 20 زندگی رو هم بگیرید. همراه ما باشید در رادیو فردا در این مجله نیمروزی. من محمد زرقامی هستم و این بخت رو دارم که امروز در کنار شما شنیدنی ها رو با شما قسمت کنم، به اتفاق سایر همکارانم که با من همراه هستن. امیدوارم همراهان خوبی باشیم در 20مین روز از بهمن ماه. کم کم داره روزها سپری میشه و چیز زیادی هم نمونده که سال 1400 رو هم باهاش خداحافظی کنیم. البته هنوز زمان زیاد داریم. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ آخرین خبرها با پروانه وحید منش و بعد برگردیم در کنار همدیگه حضور داشته باشیم در تقریبا 29 دقیقه آینده.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. مایکل کوریلا نامزده جو بایدن برای فرماندهی سنتکام قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه تایید کرد در صورت کاهش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به گفته او این خطر هست که ایران پول حاصل از این اقدام را در راه تروریسم صرف کند.
سناتور there is a risk with sanctions relief that Iran would use some of that money to support its proxies and terrorism in the region.
جنرال کوریلا این اظهارات را در پاسخ به پرسش جیم اینهوف سناتور ارشد جمهوری خواه بیان کرد و افزود که در این صورت نیروهای آمریکایی حاضر در خاورمیانه در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. اشاره وی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، یمن، بحرین، لبنان و سایر نقاط خاورمیانه است که افزایش تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران کمک‌های مالی به این گروه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هیئتی از طالبان به ژنو سفر کرده است تا در دومین کنفرانس بین‌المللی در زمینه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شرکت کند. این هیئت قرار است با نمایندگان صلیب سرخ و مقام‌های سوئیسی و اروپایی دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه سوئیس تأکید کرده است که حضور هیئت طالبان در این کشور به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و این موجب شده است که این حکومت نتواند به ذخیره‌های ارزی افغانستان در بانک‌های بین‌المللی دسترسی داشته باشد و وضعیت معیشتی مردم در افغانستان به شدت نگران کننده شود. هیئتی از طالبان ماه گذشته نیز به اسلو سفر کرد و در پی مذاکرات در آن شهر جامعه بین‌المللی اعلام کرد ارسال کمک‌های بشردوستانه مستلزم احترام گذاشتن به حقوق بشر، خصوصاً حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی خواهد بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از یک موشک نقطه زن با برد 1450 کیلومتر رونمایی کرد. این موشک دوربرد با نام خیبرشکن از سری موشک‌هایی است که از سوخت جامد در آن استفاده می‌شود. استفاده از این نوع سوخت می‌تواند به سهولت در پرواز موشک و سرعت آن بیانجامد. سپاه پاسداران مدعی شده است که موشک خیبرشکن در فاز فرود دارای مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی است و وزن و مدت آماده سازی و شلیک آن بسیار کاهش یافته است. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد و مایه نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین کشورهای غربی است. تهران میگوید این برنامه جنبه دفاعی دارد، گرچه آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه گفت ایران نمیتواند همیشه در موضع دفاعی بماند و جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. بیت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از حسین دهباشی پژوهشگر تاریخ و مستندساز به خاطر یکی از توییت‌های او شکایت قضایی کرد. آقای دهباشی در توییتی که ساعتی بعد آن را حذف کرد، تصویر معروف ورود آیت الله خمینی به ایران با پرواز ایر فرانس را منتشر کرد و به سرنوشت انقلابیون از جمله صادق قطب‌زاده اشاره کرده بود که بعدها در جمهوری اسلامی اعدام شد. او همچنین در رابطه با تصویر احمد خمینی، فرزند آیت الله خمینی، نوشته بود که مرگ او به دلیل آنچه مصرف بی‌رویه خواند بوده است. بر اساس گزارش ایسنا، بیت آیت الله خمینی آقای دهباشی را متهم کرده که نسبت ناروا به احمد خمینی داده است. مرگ ناگهانی احمد خمینی، پسر آیت الله خمینی در 49 سالگی منشأ شایعات بسیاری شد. او در واپسین روزهای اسفند 1373 درگذشت. محمد،
ممنون از تو پروانه که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون که این لحظه با ما هستند رسوندی. و اما بریم سراغ مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذره و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به مذاکرات وین در شرایطی که برخی اخبار منتشر می شوند و تکذیب می شوند، از جمله نام نگاری گرایامیز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای. در این باره با همکارم هانا کاویانی همراه خواهیم شد. همچنین برای شما خواهیم گفت از رونمایی یک موشک بالیستیک جدید از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همراه با حسین آریان. از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای شما خواهیم گفت و یادی هم خواهیم کرد از شاعر رنگ ها سیاوش کسروی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. اجازه بدید که پیش از اینکه شروع کنیم بگم که شما میتونید همین لحظه هم نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتمونه و همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. خبرگزاری های ایران خبری رو تکذیب کردند که پیش از این در به هر حال فضای مجازی میتونیم بگیم که به چرخش در اومده بود و اون هم حکایت میکرد از اینکه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نامه نگاری رو داشته و گلایه هایی رو کرده در نامه نگاری خودش با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات وین، که این خبر از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا تکذیب شد. پیش از این البته نامه‌نگاری صورت گرفته بود که این نامه‌نگاری رو سعید جلیلی انجام داده بود، مذاکره کننده ارشد سالیان پیش، و اون نامه البته تکذیب نشد و در اون آقای جلیلی مسائلی رو مطرح کرده بود، از جمله درباره اینکه سطح غنی‌سازی رو بالا ببریم و اینکه سپس مذاکره مستقیم با آمریکا صورت بگیره، چیزی که آیت الله خامنه‌ای در این مدت خب موضع خودش رو هم تغییر داد. هانا کاویانی همکارم با ماست تا بیشتر برای ما بگه در خصوص اتفاقاتی که از تهران تا وین افتاده و به مواضع طرف ایرانی و همچنین طرف‌های دیگر برجام هم میرسیم. حالا بهت سلام میکنم و منتظریم که از تو بشنویم در این باره.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان این مجله نیمروزی. درسته این صحبت از نام نگاری ها در شرایطی در تهران در روزهای گذشته خیلی شدت گرفته بود، در حالی که در زمین واقعی اتفاقهایی هم افتاد، از جمله اینکه مثلا آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به مجلس رفت، جلسه غیرعلنی داشت با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در اونجا توضیحاتی رو داد درباره مذاکرات. جلسه غیرعلنی بود اما برخی از نمایندگان آمدند و صحبتهایی رو هم مطرح کردند، از جمله اینکه خواسته های ایران مشخصا اون چیزی که هر روز دربارش به عنوان رفع تحریم صحبت میکنند در جزئیات به چه شکلی هست. یکی از چیزایی که بر اون تاکید کرده بودن مثلا اون بحث فهرست بلند بالای افراد و نهادهایی است که در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند و این ایران هست که میگه باید این افراد کلیدی خصوصا از این فهرست خارج بشن. یکی از مسائل چالش برانگیز در این هفته‌های گذشته در سر میز مذاکره بوده این مسئله. بحث نامه رو که مطرح کردی، آقای جلیلی اول گفته شد که نامه‌ای ننوشته، بعد گفته شد که این جزء گزارش هایی است که به صورت مداوم آقای جلیلی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی میفرسته و حالا این صحبتی که آقای امیر عبداللهیان گویا نامه‌ای رو فرستاده و حالا که تکذیبی که البته یک منبع این رو تکذیب کرده، از سوی وزارت خارجه به صورت رسمی سخنگو صحبتی در این زمینه نکرده، که اون هم بیشتر به نظر میاد که اگر که نامه‌ای فرستاده شده به دلیل این بوده که شاید وزارت خارجه خودش رو در وضعیتی می‌دیدی که از سوی منتقدان تحت فشار هست، منتقدانی که به هر حال خود رو در شرایطی می‌بینند که فکر می‌کنند شاید احیای برجام در وین نزدیک هست، اون چیزی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات گفته بود که 5 دقیقه پایانی است، اما این 5 دقیقه پایانی گفته میشه که میتونه به هر سو حرکت بکنه. محمد، این رو هم باید اشاره بکنم که این فقط در تهران نیستش که انتقادها و مخالفت‌های مطرح میشه، در واشنگتن هم ما مثلا دیروز
سناتورها رو داشتیم،
سناتورهایی که 30 سناتور خواستار این شده بودند که به هر حال حرف اونها حرف نهایی باشه در زمینه برجام، اینکه اونها فرصت این رو داشته باشند که مروری بکنند بر اون چیزی که آمریکا قرار هست در وین بر سر اون توافق بکنه. رابرت ملی نماینده ویژه ایالات متحده قرار هست که در این زمینه، البته به صورت مجازی و از راه دور از وین، به قانونگذاران توضیحاتی رو بده، صحبت بکنه در این زمینه و گزارش غیر علنی رو پشت درهای بسته ارائه بده. و اون چیزی که گفته میشه درباره این شاید بشه گفت مرحله سوم از دور هشتم مذاکراتی که متوقف شده بود، اون زمانی که به هر حال تهران میگه که ما تصمیم سیاسی رو گرفتیم و این طرف مقابل هست که باید تصمیم سیاسی رو گرفته باشه و به وین آمده باشه، همه فکر میکنن که این مذاکرات در مرحله نهایی قرار داره، اما این مرحله نهایی و نتیجه گرفتن به معنی الزاماً احیای برجام نیست. اونجاییست که یا باید این توافق به دست بیاد یا اینکه طرفین به نتیجه برسن که احیای برجام ممکن نیست. و
حالا یک نکته ای من دیدم که آقای شمخانی گفته که صداهایی که از هیئت حاکمه آمریکا شنیده میشه انسجام لازم رو نداره. خب این مسئله به نوعی در خود ایران هم دیده میشه، یعنی به هر حال صداهای متفاوتی رو در داخل ایران میشنویم. از طرفی یک خبری هم اومد بیرون که گویا مذاکره ای بوده بین آقای شمخانی و رئیس CIA. آیا این خبر رو تو جستاری دربارش کردی ببینی که به چه صورت بوده اصلا این خبر؟
نه، صحبتی در این زمینه نشده. آقای شمخانی هم کلن به عنوان یکی از مقامات عالی در جمهوری اسلامی تبدیل به کسی شده که هر روز به زبانهای مختلف از جمله توییت میکنه یا اینکه به صورت یک منبع آگاه یا یک مقام ارشد صحبتاش منتشر میشه در زمینه اینکه طرف مقابل این تصمیم سیاسی رو نگرفته. در آستانه سفر علی باقری کنی به وین دیروز هم این صحبت مطرح شده بود که طرف مقابل تصمیم سیاسی رو نگرفته، اگرچه که مشخص نیست که قبل از اینکه طرفین به وین برن، اگرچه که ایران به صورت مستقیم با آمریکا مذاکره نمی‌کنه، اما از طرف‌هاش بشنوه که موضع واشنگتن در این مرحله از مذاکرات چیست، به این نتیجه رسیده بود که آمریکا تصمیم سیاسی رو نگرفته. به هر حال در وین کار ادامه داره و باید ببینیم که در روزهای پیش رو به کدوم سمت این مذاکرات خواهد رفت.
ممنون از تو هانا کاویانی، همکارم بود که اخبار هسته‌ای رو پیگیره و به طور مرتب دنبال میکنه، نگاهی داشت به مهمترین خبرهایی که در این حوزه رخ داده. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نامزد فرماندهی سنتکام گفته این خطر هست که ایران پول رفع تحریم رو صرف، به گفته این نامزد فرماندهی، صرف تروریسم کنه. در همین ارتباط یکی از کاربران رادیو فردا برای ما نوشته به طور حتم این پول صرف فعالیت‌های به گفته این کاربر تروریستی و کمک به مردم غزه و لبنان و دورترین نقاط عالم خواهد شد. دولت ایران برای همه مادر است و برای مردم ایران نامادری است، وگرنه ایران کشوری است که ثروت خدادادی بسیاری دارد. همچنان با شما همراه هستیم. شاید الان موضوعی که می‌خوایم بریم سراغش دور از همین بحث هم نباشه. خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب انقلاب اسلامی از رونمایی یک موشک بالستیک به نام خیبر شکن در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داده. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، با ما هستند تا به این موضوع بپرسیم. آقای آریان، بهتون سلام می‌کنم. به هر حال شاید این سوال پربیراه نباشه که این موشکی که ازش به عنوان نسل سوم موشک‌های دوربرد سپاه داره نام برده میشه، چه تفاوتی داره با موشک‌های قبلی، یعنی اون 16 موشکی که پیشتر ساخته شده بود؟
با درود، اطلاعات زیادی نداریم، ولی میدونیم که ما در آستانه 22 بهمن قرار داریم و به هر حال به مناسبت‌های مختلف سپاه سعی میکنه که به حساب دستاوردهای خودشو نشون بده، که به یکیش همینی که گفتین موشک خیبر شکنه. اطلاعات کمی که داریم نشون میده که این سوخت جامد داره و در این موشک در اون فاز فرود، این موشک بالستیک یا شیرجه فاز نهاییش، این قابلیت رو داره که از سپر به حساب دفاع موشکی دشمن عبور بکنه. اینا ادعایی است که سپاه کرده، ولی نکته مهم اینه که وزن این موشک خیبر شکن رو اینطوری که میگن به اندازه یک سوم موشک‌های مشابه کاهش دادند و مدت آماده سازیش هم کاهش دادند تا آماده به حساب شلیک بشه. با این حساب چون وزنش رو کاهش دادن، میتونه ماده منفجره بیشتری حمل بکنه و در حساب کلاهک یا سر جنگی این موشک گذاشته بشه. و همین مناسبتی که سرتیپ حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که به هر حال این قابلیتش به چند برابر TNT افزایش یافته.
آیا این هم آقای آریان از نوع موشک هایی که به هر حال مثلا بعضی از موشک ها مثل موشک شهاب یک رو از موشک اسکادبه شوروی سابق گرفته بودن، آیا این مدل رو هم به نوعی از اونها الگو برداری کردن یا واقعا میشه گفت یک مدل جدیدیه؟
ببینید، تمام مدت جمهوری اسلامی سپاه موشک هایی رو که داره سعی میکنه که اینا رو بهینه سازی بکنه، یک تغییراتی درش بده، دقتش رو بیشتر بکنه. تنها چیزی که به نظر من میرسه این موشک یک شباهتی، البته دقیقا نمیدونیم، ولی مثلا شباهتی به موشک حاج قاسم داره که حدود 17 ماه پیش این رو رونمایی کرده بودن. بردش همون برده، یعنی موشک حاج قاسم حدود 1400 کیلومتر برد داشته، این موشک خیبر شکنم حدود 1450 کیلومتر اون گونه که میگن. اینی که دقت این موشک چقدر هست نمیدونیم، ولی به طور کلی مثلا موشک حاج قاسم اون در واقع توسعه یافته موشک های قدیمیه، مثلا نسل های مختلف فاتح 110 که نسل 2 و 3 و موشک خلیج و فارس ازش در اومد.
آقای آریان، چون وقتمون رو به پایانه فهم میخوام خیلی کوتاه در یک جمله بگید که آیا در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان هست، رونمایی از این موشک معنای خاصی رو میتونیم براش قائل باشیم؟
میتونه داشته باشه، برای اینکه یکی از نگرانی های آمریکا در این چارچوب صحبت های هسته‌ای که دارن میکنن که در واقع بهش نپرداختن و جنرال مکنزی هم روش به حساب تاکید کرده، اینی که این توان موشکی ایرانه که یک تهدیدی برای سنتکام محسوب بشه. این ادعایی است که اونا میکنن.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل که ما رو همراهی میکردن. بیدرنگ بریم سراغ دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، درباره این دادگاه و دومین دورش بگذارید که رضا ولیزاده برامون بگه.
جناب این خط رو میشناسیم؟ این زنگ
شده ها چی شده؟
تیر خورد
کجاشه؟
چشمش تو سرش.
کدوم بیمارستان؟
الان دارم میبرمش بیمارستان قائم.
زنده است؟
نمیدونم، بیهوشه، نفس نمیکشه.
دادگاهی با 440 شاهد که شهادت 219 تن از آنها اخص و راستی آزمایی شده است. دادگاه بین المللی مردمی آبان، همان آبان 98 که هنوز تکلیف شمار کشته‌هایش مشخص نیست. خبرگزاری رویترز تعداد کشته ها را حدود 1500 نفر ارزیابی کرد و سازمان های حقوق بشری این تعداد را بیش از 100 ها تن ارزیابی کردند. اگرچه تعداد دقیق این کشته ها هنوز مشخص نیست، اما دست کم عده ای از آمران و عاملان این قتل ها رفته رفته در تحقیقات دادگاه بین المللی مردمی آبان شناسایی می شوند. این دادگاه تا کنون 160 نفر را به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات آبان 98 متهم کرده است. دادگاهی که برگزاری آن اعتراض مقام های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه 17 بهمن اعتراض جدی جمهوری اسلامی از برگزاری آن را به لندن اعلام کرد. به گفته آقای خطیبزاده، اجازه دادن به برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن رفتار نابخردانه ای از سوی دولت بریتانیا است. در واکنش به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه، دادستان دادگاه بین المللی مردمی آبان حمید صبی طی بیانیه اعلام کرد که این دادگاه به هیچ دولتی وابسته نیست و یک دادگاه مستقل، غیر دولتی و بین المللی مردمی است و هیچ دولتی از جمله دولت بریتانیا صلاحیت دخالت یا متوقف کردن روند آن را ندارد. انتقاد سعید خطیبزاده به برگزاری چنین دادگاهی تا چه حد وارد است؟ پاسخ شادی صدر، حقوقدان و از برگزار کنندگان دادگاه بین المللی آبان مقیم لندن.
این امر که دولت جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته به دولت بریتانیا و خواستار توقف روند دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شده کاملا فاقد وجاهت قانونی است، زیرا از یک طرف این دادگاه یک نهاد مردمی و مستقل از هر دولتیه و نه تنها دولت بریتانیا بلکه هیچ دولت دیگه نمیتونه روندش رو متوقف بکنه. از طرف دیگه باید بدونیم که برخلاف ایران در این کشورها اصل آزادی بیان، اصل آزادی تشکرها به رسمیت شناخته شده و این جزء حقوق برگزار کننده ها هست و همینطور شاهدان که بتونن بیان آزادانه صحبت بکنن و هیچ مقام و دولتی حق نداره که مانع کار اونها بشه. بنابراین من فکر میکنم که این نامه با مضحکه و خنده مقامات بریتانیایی مواجه بشه.
دادستان دادگاه مردمی آبان در واکنش به اعتراض وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید این دادگاه به مردم ایران و به خصوص به مادران و پدران داغدار که عزیزانشان را در اعتراضهای آبان 98 از دست دادن تعلق دارد. بنابر این دادگاه در خدمت مردم است و نه علیه آنان. در ادامه بیانیه دادستانی دادگاه مردمی آبان آمده است که قوانین کشور بریتانیا و موازین حقوق بشر اصل آزادی تشکل و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته است و هیچ دولتی اجازه جلوگیری از جلسات این دادگاه را ندارد. به همین دلیل مکاتبات دولت جمهوری اسلامی با دولت بریتانیا و خواست توقف فعالیت‌های این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان همچنین یادآوری کرده که در مقاطع مختلف طی مکاتبات رسمی از دولت جمهوری اسلامی و 160 مقامی که به جنایت علیه بشریت متهم شدند خواسته شده که دفاع خود را ارائه کنند. با این اوصاف آیا ممکن است نتایج این دادگاه در آینده و در عمل برای عاملان و آمران کشتار آبان 98 به یک دردسر حقوقی و پیگیری قضایی در ابعاد بین المللی منجر شود؟ شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران در این باره به رادیو فردا میگوید:
هیئت قضات به زودی در چند ماه آینده حکم خودش رو در مورد 160 متهم به جنایت علیه بشریت در اعتراضات آبان 98 صادر خواهد کرد. ما هنوز نمیدونیم جزئیات این حکم چه خواهد بود و آیا همه این افراد محکوم خواهند شد یا برخی از اونها محکوم خواهند شد، اما اون چیزی که به ضرس قاطع میدونیم اینه که حکم این دادگاه و اسناد زمینه ایش یک سند محکم بسیار حقوقی است و به خصوص پرونده هایی که علیه محکومان این دادگاه وجود داره به عنوان زمینه حکم، هر کدوم از اونها میتونه کمک بکنه و ابزار بسیار مهمی باشه در این که اگر هر یک از اون محکومان پاشو توی یکی از کشورهایی بذاره که اصل صلاحیت قضایی جهانی حاکم هست، قطعا میتونه با پیگرد حقوقی و کیفری مواجه بشه و ما شاهد برگزاری دادگاه های مثل دادگاه حمید نوری در استکهلم در کشورهای مختلف علیه این آدم ها خواهیم بود.
رئیس هیئت قضات دادگاه مردمی آبان در لندن میگوید دولت جمهوری اسلامی هنوز و تا زمانی که رأی دادگاه صادر نشده میتواند اگر دفاعی از خود درباره اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در اعتراضهای آبان 98 دارد تسلیم کند. اعتراضهای آبان 98 ابتدا در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن را نشانه گرفت. این اعتراضها در بیش از 100 شهر ایران برگزار شد.
بله، نگاه رضا ولیزاده بود به دومین دور دادگاه حقوق بشری موسوم به دادگاه بین‌المللی مردمی آبان. اما بپردازیم به 26 سال پیش که زادروز سیاوش میبخشید روزی بود که سیاوش کسرایی چشم از جهان فرو بست. کیانوش فرید بیشتر برای ما میگه.
در برون کلبه میبارد، برف میبارد بر روی خار و خاراسنگ، کوه ها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ، کودکان دیریست در خوابند، در خواب استم اون روز، میگذارم کندهی هیزم در آتشدان، شعله بالا میرود پرسوز.
صدای سیاوش کسرایی را میشنیدید که تکه‌ای از منظومه ماندگارش با نام آرش کمانگیر را میخواند. 19 بهمن ماه سال روز درگذشت سیاوش کسرایی است. او که از مطرح‌ترین شاعران انقلابی در دهه 30 به حساب میآید و شاعری را از جوانی آغاز کرده بود. سیاوش کسرایی یکی از باوفاترین شاگردان نیما یوشیج، پدر شعر مدرن فارسی بود و اولین مجموعه شعرش را با نام آوا در سال 36 منتشر کرد. او با دومین کتابش با نام آرش کمانگیر به شهرت رسید. این اثر که درباره چهره افسانه‌ای است که با پرتاب جان فرسای یک تیر میهن را از تحقیر و تیربختی و سیاهبختی نجات داد، اولین نمونه شعر نوی حماسی به سبک نیمایی است که سیاوش کسرایی آن را به خسروی روزبه، یکی از اعضای حزب توده، تقدیم کرد. این شعر از معدود شعرهای سیاسی معاصر است که به کتابهای مدرسه نیز راه پیدا کرد. منتقدان حوزه شعر از کسرایی به عنوان یک شاعر تأثیرگذار یاد می‌کنند که برای چندین دهه پرچمدار شعر سیاسی بود و به همین دلیل هم اغلب اشعارش بیشتر ارزش تاریخی پیدا کردند. حافظ موسوی، شاعر و منتقد.
اغلب این شاعران همچون شاملو، اخوان، فروغ و خود سیاوش کسرایی دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی داشتند. به همین دلیل شعرشون با استقبال فراوانی به ویژه در بین آزادی خواهان و در محافل دانشجویی با استقبال روبرو می شد. درباره کسرایی به ناگزیر باید به رابطه شعر و سیاست و وابستگی حزبی اشاره کرد. منتقدای شعر در ایران چه در زمان زنده بودن کسرایی و چه بعد از مرگش تیرپذیری کسرایی از سیاست‌های حزب توده ایران سخن گفتن. مثلا اینکه کسرایی از سال 1357 تا سال 1360 سه تا مجموعه شعر منتشر کرد به نام‌های از قروق تا خروسخان، آمریکا آمریکا و چهل کلید. خب اغلب شعرهای این سه دفتر تبلیغ مواضع حزب بود و طبیعتاً فاقد تفرد و خلاقیت شاعرانه. اینا درسته، در مقایسه بین مثلا ابتهاج و کسرایی میشه گفت اگرچه هر دو حزبی بودن، اما ابتهاج حساب شعرش رو با حساب حزب یک سر قاطی نکرد، ولی کسرایی خودش و شعرش رو به تمامی وقف حزب و آرمانهاش کرد. منظور من اینه که از این انتقادها نمیشه چشم پوشید، اما باید بیاد داشته باشیم که اگر از سیاوش کسرایی فقط همون یک شعر بلند آرش کمانگیر هم به جا مونده بود، نام او در خاطره جمعی ما و در زبان فارسی به جا میموند.
هنوز بسیاری از منتقدان و شعر دوستان میگویند شعر سیاوش کسرایی بارقه امیدی است در دنیای امروز و از همین روز که همچنان برخی شعرهایش در برهه‌های مهم سیاسی و اوج خستگی و هرج و مرج‌های اجتماعی و دنیای تیره و تار زمزمه می شود و یاد روشن او زنده نگه داشته می شود. سیاوش کسرایی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش پس از انقلاب بهمن 57 مجبور شد ایران را ترک کند و پس از مهاجرت به کابل و مسکو سرانجام از وین سر درآورد و در نهایت هم در 69 سالگی در این شهر چشم از جهان فروغ است و هنوز هم مزار او در وین همیشه با شمعی یا گلی از سوی دوستدارانش در وین دیده می شود. از دیگر مجموعه های به جامانده سیاوش کسرایی می توان به مهره سرخ در هوای مرغ آمین، هدیه برای خاک، با دباوند خاووش و خون سیاوش اشاره کرد.
بله، همونطوری که شنیدید 26 سال از درگذشت سیاوش کسرایی می گذرد، اما همچنان مهره سرخ او مهره سرخ است و آرش کمانگیرش آرش کمانگیر. این مجله رو با شعری از او به پایان می برم. هر شب ستاره‌ای به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست.